بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص اقل و اکثر ارتباطی بود و کلمات اعلام رو در خصوص براءت جریان براءت عقلیه نسبت به اکثر مطرح کردیم و عرض شد که ادله براءت تمام است و نسبت به اکثر میتونیم قاعده قبح عقاب بلا بیان را جاری بدونیم و اشکالات و موانعی رو هم که حضرات مطرح کردن پاسخ دادیم. اشکالات جدیه نبود، گرچه که عرض شد که مرحوم آقای شیخ حسین حلی رحمت الله علیه در این بیان الاصولشون ایشون بحث ادله مانعین را وقتی مطرح میکنه، گرچه که براءتی هست و قائل به جریان براءت عقلیه هست، اما یک ملاحظه ای رو مطرح میکنه که این ملاحظه شون یک ملاحظه جدیه هست و اون اینه که ما اگر بخواهیم شک بکنیم در اشتغال، اینجا جای براءت است. اگر شک بکنیم در فراق، جای احتیاط است. شک در فراقی که ناشی از شک در اشتغال هم باشد، باز هم جای احتیاط است. ما اینجور جاها شک در فراقی داریم که ناشی از شک در اشتغال است، یعنی نمیدونیم شما اقل رو که اتیان کردید نمیدونیم فراغ حاصل شد یا نه. اگر اقل واجب بوده فراغ حاصل است، اگر اکثر واجب بوده شغل به اکثر پیدا شده پس فراغ یقینی حاصل نشده. شک در فراغ رو ما ناشی از شک در اشتغال میدونیم که میزان شغل ذمه ما چه میزان بوده، به اقل مقید بالاکثر بوده یا به اقل مطلق بوده، نه مقید بالاکثر. چون شک در فراق ما ناشی از شک اشتغاله، لقائل ان یقول که شک در فراق، چه شک در فراق بحت باشد چه شک در فراق ناشی از شک در اشتغال باشد، در هر دو جا ما عرض بکنم که بحث احتیاط رو مطرح بکنیم. لقائل ان یقول، البته ایشون یه پاسخی میده، ما اینو انشالله رحمان در براءت شرعیه بازش میکنیم. عرض کردیم اینجا ولیکن علی ذکر منک که این تتمه فوت نشه، انشالله جمع‌بندی میکنیم. امروز وارد یه بحث دومی میشیم، یعنی اگر دقت کرده باشید آقایان براءت عقلیه مثل شیخ و من تبع و ما هم که براءت عقلیه رو پذیرفتیم، این آقایان استدلالشون این بود که استدلال اولشون این بود که علم اجمالی اینجا منحل میشود به اقلی که علم تفصیلی بهش حاصل می شود و نسبت به اکثری که شک بدویست و لذا براءت رو جاری می کنیم. این اصل استدلال بود. یه استدلال به اصول عملیه هم آقایان مطرح کردن، آیا با تمسک به استصحاب می تونیم براءت رو ثابت بکنیم یا نه؟ پس بحث امروز ما التمسک بالاستصحاب للبراءه، ما برای قول به براءت تمسک به استصحاب بکنیم. عنایت کردید برای اینکه این استصحاب روشن بشه، ما یه بحث مقدماتی لازم داریم. آقایان احتیاطیون هم به استصحاب تمسک کردن، و جالبه که هم آقایان احتیاطیون هم آقایان براعتی ها گفتن ما تمسک به استصحاب میکنیم. بعد جنبندی هم این شده که خیلی از اعظم معاصر ما فرمودن که خب استصحاب براعت با استصحاب احتیاط اینا تعارض میکنن و اصلا ما دلیلی به نام استصحاب برای اثبات براعت یا استصحاب برای اثبات احتیاط نخواهیم داشت. پس ما باید یک اولا عرض بکنم که تقریری داشته باشیم از استصحاب، ببینیم مفاد استصحاب اینجا به درد کدام طایفه میخوره، آیا به درد هیچ کدام نمیخوره یا میتونیم براعت رو با استصحاب ثابت بکنیم. من 3-4 تا منبع رو خدمت شما معرفی کنم، مراجعه میفرمایید. 1. اجود التقریرات جلد 2 صفحه 295، تتمیمون ربما یتمسک بالاستصحاب فی المقام لاثبات الاشتغال، ما با استصحاب شغل ذمه رو استصحاب میکنیم. حالا توضیح میدیم چطوره. شما شغل ذمه رو اگر استصحاب بکنید معناش اینه که باید اکثر را اتیان کنید، لثبات الاشتغال بالاکثر تارتن وللقول بالبراعت اخرى، بعضی هم با استصحاب خواستن براعت رو ثابت بکنن، ولذا این باید روشن بشه که استصحاب افاده چه میکنه در اینجا. منبع دوم که امروز هم ما احتمالاً این رو خدمتتون بخونیم، فواید الاصول جلد 4 صفحه 187، دفع وهم ربما یتمسک بالاستصحاب. ایشون اونجا همین بحث رو مطرح کرده، اینجا به عنوان اجود به عنوان تتمیم، در فواید به عنوان دفع وهم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح جلد 1 صفحه 513، بعضی از آقایان گفتن ظاهرن ما این مصباحی که آدرس میدیم صفحاتش ظاهرن یه مقدار پس و پیشه، این مصباحی که من آدرس میدم طبع مؤسسه یا آثار مرحوم آقای خوییه، جلد 1 صفحه 515، از 13 به بعد شروع میشه. حالا بحث ما خدمتون عرض میکنم. و منبع آخری که حالا غیر از رسائل و اینها مراجعه میکنید، بحث مرحوم شهید صدره، که شهید صدر به این خاطر میخوام بگم که ایشون گفتی که ما میتونیم با استصحاب براعت رو ثابت بکنیم. اینی که آقایان میفرماین که خب هم براعتی ها به استصحاب تمسک کردن، هم احتیاطیون به استصحاب تمسک کردن، بگیم خب تعارضا تساقطا ما سراغ اصل استصحاب نریم، نه، ما اثبات میکنیم که با تمسک به استصحاب میتونیم قول به براعت رو استفاده بکنیم و تقویت بکنیم. مباحث الاصول جلد 4 صفحه 364، که این رو هم انشالله الرحمن باید بتونیم برسیم دیگه. حالا این بحثا رو امروز پیش رو مونم تعطیلاته، بعد انشالله بتونیم بحث رو ولو شده مختصرتر عرض بکنیم، چون میدونید این بحث‌های استصحابی سری بحث‌های فنی تفصیلی داره که انشالله در استصحاب باید بحثش بکنیم. اینجا فعلا به عنوان نقل باید مطرح بکنیم، علی‌القاعده خیلی نمیشه اونا رو بحث‌های استدلالی کرد. خب بریم سراغ قول اول. ما چطور میتونیم با استصحاب شغل ذمه رو ثابت بکنیم، وجوب الاکثر را ثابت بکنیم؟ براعتی ها نه، یعنی بشیم مثل آقای آخوند که بگیم براعت عقلیه جاری نیست. اثبات وجوب اکثر چطوری میتونیم بکنیم؟ یه تقریر داره، من تقریر رو اجازه بدید عرض بکنم، بعد اشکالاتش رو هم انشالله الرحمن باید مطرح بکنیم. با استصحاب کلی قسم ثانی ما بتونیم تمسک کنیم به استصحاب برای قول به اشتغال، یعنی برای وجوب اکثر. استصحاب کلی قسم ثانی رو سابق در کفایه و بحثای سابق دیدید. کلی قسم ثانی این بود که ما در بقاء کلی شک میکنیم و این شک ما مسبب است، ناشی است از اینکه نمیدونیم فرد قصیر بوده یا فرد طویل بوده. مثال عرفیش اینه، یه مثال شرعی میزدن براتون، یه مثال عرفی که ما علم داریم به وجود حیوان در این اتاق ولی نمیدونیم که فردی که این کلیه حیوان ازش ناشی شده پشه است، قصیر العمره یا فیل طویل العمره، که اگر قصیر العمر باشه مرتفع شده و اگر طویل العمر باشه باقی است. پس شک در بقاء کلی که ناشی است از این که نمیدونیم قصیر بوده یا طویل بوده. این مثال عرفیشه. میگن ارکان استصحاب در کلی تمام است، در افراد نه. اونی که یقینی الحدوث باشد، دقت میکنید، یقینی الحدوث باشد ارتفاعش مقطوعه. اونی که معلوم نباشد، ببینید مثل پشه، اگر پشه باشه مقطوع الارتفاعه. اونی که یقینی البقاست، طویل مثل فیل، این مشکوک الحدوثه. و هر کار ارکان استصحاب اینجا ناتمام است. ما استصحاب فرد نمیتونیم داشته باشیم، اما ارکان استصحاب کلی تام است. علم به وجود حیوان داشتیم، الان هم شک در ارتفاع حیوان داریم. ارکان استصحاب در کلی قسم ثانی تمام است. دقت میکنید، حالا این مشهوری که هست ما تفصیلش رو برسیم. مثال شرعیش هم اینه که ما علم داریم به کلی حدث، نمیدونیم در ضمن فرد قصیر بوده که با وضو مرتفع شده باشه یا فرد طویل باشد که نیاز به غسل داشته باشه. اونجا هم آثار فرد رو نمیتونیم اثبات بکنیم، اما بقاء کلی حدث رو میتونیم استصحاب بکنیم. خب ما نحن فیه رو یک جوری بخواهیم تنظیر بکنیم به استصحاب قسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثانی، به اثبات کنیم اشتغال را، بگیم ما یک کلی شغل ذمه داریم، نمیدونیم در قالب فرد قصیر بوده است که با این عدلی که شما اتیان کردید مرتفع شده باشد، یا در قالب فرد طویلی باید باشد که اگر فرد طویل باشه شما اتیان نکردید. دقت میکنید، پس ما شک کنیم در بقای شغل که این شک ما ناشی است از این که نمیدونیم اقل است یا اکثر است. پس تنظیر کردیم ما نحن فیه رو به استصحاب کلی قسم ثانی. خروجی این استصحاب چه میشود؟ استصحاب کردیم بقای شغل ذمه را، اگر شما اقل و اتیان کنید استصحاب میکنیم بقاء شغل ذمه رو، و اگر شغل ذمه ثابت شد معناش اینه که خب التمسک بالاستصحاب للاشتغال، ما همین رو میخوان، تمسک به استصحاب کردیم و اثبات کردیم اشتغال را. پس اقل اینجا به درد شما نمیخوره. اگر اونجا چطور میگفتید که کلی حدث استصحاب میشود و شما راهی ندارید مگر اینکه غسل کنید، اینجا هم راهی ندارید مگر اینکه اتیان به اکثر بکنید، عنایت کردید التمسک بالاستصحاب للاشتغال. من به خاطر اینکه بتونیم حداقل کلیات بحث رو تر کنیم، فواید و اجود و اینها رو خودتون ملاحظه بکنید. عبارت مرحوم آقای خویی رو میخونم، چون عبارت مرحوم آقای خویی رو، رضوان الله علیه رو، مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در بحوث دو تحلیل میده از عبارت سیدنا الاستاد، از عبارت استادشون دو تحلیل میده، و به این دو تحلیل مرحوم آقای خویی، یعنی دو فرض میدیم ما، و به این دو فرض مرحوم آقای خویی مرحوم شیخ صدر اشکال میکنه. لذا من عبارت آقای خویی رو کار دارم، به این خاطر میخونم، و الا عبارت اجود خیلی مختصر و گویا، همینطور فوائد، هر دو انصافاً مختصر و گویاست. التمسک و این عبارت مصباح مرحوم ماهای خوئیه، صفحه 513. التمسک بالاستصحاب للاشتغال، اما التمسک به هیل الاشتغال فتقریبه، ما اینطوری تقریب میکنیم. ان تکلیفه، ما یه تکلیف به صلاتی داریم، حالا نمیدونیم قصیر است یا طویل است، 9 جزءه یا 10 جزءه، ولی تکلیف که داریم. متعلق به ما هو مردد بین الاقل والاکثر، فالواجب مردد بین ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع. مقطوع الارتفاع چیه؟ اقل. پشه قطعا از بین رفته، مقطوع الارتفاع اقله. اگه نماز 9 جزئی بود، با این نمازی که ما خوندیم قطعا از بین رفته، مقطوع الارتفاعه. و یه چیزی هم مقطوع البقاءه. فان التکلیف توضیح میده، لو کان متعلقا بالاقل فهو مرتفع بالاتیان به یقینا، ولو کان متعلقا بالاکثر فهو باغ یقینا. فبعد الاتیان بالاقل نشك في سقوط التکلیف المتيقن. شما یه تکلیفی شغل ذمه ای براتون اومد، حالا با عقل شک میکنید، شک میکنید که اون تکلیفی که شغل ذمه برای شما ایجاد کرده بود با این اتیان به عقل ساقط شد یا ساقط نشد. فیستسحب بقاؤه على نحو القسم الثانی من استصحاب الکلی. و بعد جریان هذا الاستصحاب و بقاء الحكم و الحكم بقاء التکلیف تعبدا يحكم العقل بوجوب الاتيان بالاکثر تحصيلا للعلم بالفراغ. خب این روشن شد، تقریب استدلال تمام شد برای آیان قائلین به بفرمایید اشتغال و احتیاط. ما تمسک کردیم به استصحاب و عرض بکنم که اثبات کردیم اشتغال را. خب اینجا عدت و ملاحظات به این استدلال وارده. چیا؟
این استصحاب را در وجود تکلیفی
چرا؟ شغل ذمه داری؟ شغل ذمه یعنی چی؟ استصحاب کردیم شغل ذمه رو دیگه. شغل ذمه از قول شارع ایجاد شده دیگه. خب این اشکالاتی که به این میتونیم مطرح بکنیم اینه که یک اشکال اینه که بگیم که این عنایت کنید استصحاب قسم ثانی اینجا جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ به چند دلیل. یک، بگیم با استصحاب لازمه عقلی رو اگر بخواهید استصحاب بکنید شاید بشه یه کاری کرد، ولی لازمه عادی رو نمیشه ثابت کرد. اینجا لوازم عادی هست. این یک، توضیحش رو میگیم. دو، اصلا مورد ما اجنبی، این خیلی فنی و جدی عنایت کنید، اجنبی از مورد استصحاب کلی قسم ثانی است. این اصلا بیگانه. چرا شما میگید ما نحن فی استصحاب کلی قسم ثانی است؟ فرض کنید اون اشکالات استصحاب کلی رو مثلا وارد نشیم، چرا اجنبیه؟ یه بیانی آقای خویی داره، من اول عرض بکنم تا بعد ببینیم این بیان تمام است یا تمام نیست. ایشون میفرماید که قسم ثانی در جایی جریان پیدا میکند که دو فرد هم عرض همند، یک، دو اصل در اینها جاری می شود، دو، این اصول اگر جریان پیدا کنند تعارض می کنند، تساقط می کنند در خصوص افراد و کلی بلا معارض می شود، کلی جریان پیدا می کنه. کلی قسم ثانی اینه. من تو همین مثالی که گفتیم تطبیق بکنم بیانشون رو. بعد میگه این خاصیت و ویژگیه استصحاب کلی قسم ثانی در ما نحنفی جاری نیست. دو فرد هم ارزند، این پشه است اون فیل است، چه ارتباطی به هم دارن؟ این وجود هم ارز. دو تا اصل در اینها جاری می شود و گرفتار و معارضه می شوند و تساقط می کنند. اصل عدم وجود فیل، اصل عدم وجود پشه، دو تا اصل متعارضه در قصیر و طویل هم ارزن. عنایت کردید؟ شما می خواهید بگید اصالت و عدم وجود البق، میگیم خب این با اصالت و عدم وجود الفیل تعارض پیدا می کنند، تساقط می کنند. اصالت و عدم وجود الجنابه، عدم حدوث الجنابه، خب میگیم اصالت و عدم حدوث حدث اصغر، دو تا فرد که حدث اصغر و جنابت مثل فیل و پشند، اینا هم ارزن. دو تا اصل میتونه در اینها جاری بشه و وقتی دو تا اصل جریان پیدا کرد للمعارضه در ناحیه افراد این اصول تساقط میکنند. وقتی که دو اصل در ناحیه فرد تساقط کرد، کلی اون بالا محفوظ از این تعارض و تساقط ها میمونه و کلی جریان پیدا میکنه. عنایت کردید؟ کلی حیوان سلیم از همه معارضه ها میشه. تمام این تعارض ها و تساقط ها در ناحیه بفرمایید در ناحیه افراده. اما ما نحنفی اینه؟ نه، ما نحنفی این نیست. شما نمیتونید بگید اقل و اکثر در عرض همن، در عرض هم نیستن. اقل در طول و امتداد وجود اکثر است. بر این اساس دو اصل در ناحیه دو فرد جریان پیدا نمی کنند که گرفتار معارضه و تساقط بشوند و کلی اشتغال و شغل ذمه سلیم عن المعارض بشوند. شما میرید سراغ اکثر، میگید اصالت و عدم وجوب الاکثر، اینو در اون فرد جاری میکنیم. آیا اصالت و عدم وجوب الاقل هم در این فرد جریان پیدا میکنه؟ نه. شما با اصالت و عدم وجوب الاقل بخواید برید که گرفتار عرض بکنم تعارض با علم اجمالی میشید. دوتا اصل با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن که کلی سلیم از معارض بشود. خب پس ما نحنفی به تعبیر دیگر نسبت به اقل به قول آقایون خطی امتدادی در ما نحنفی با اون اقل مستقلی که میتوانست مورد و مجرای یک اصل بشود، شما یک خلطی کردید. دقت کردید؟ پس مرحوم آقای خویی میفرماید که به خاطر تعارض دو اصل عدمی در افراد، اصل عدم اصغر، اصل عدم اکبر، به خاطر این دو اصل است که تعارض می کنند، تساقط می کنند و کلی می تواند استصحاب شد. در مانعنفی نمی شه بگیم نه اقل نه اکثر. اونجا می گفتیم نه اقل نه اکثر تعارض می، اینجا نمی تونیم بگیم نه اقل نه اکثر. اقل قطعا هست، اقل قطعا هست. چطور می تونید در اقلی که قطعا هست، اونجا نه جنابت رو ما میدونستیم، نه فیل رو میدونستیم، نه پشه رو، مردد بودیم، اینجا ولی در اقلش یقین داریم. لذا اینجا استصحاب عرض بکنم که کلی قسم ثانی جریان ندارد. این اشکال دوم. یه اشکال سومی هم آقای خویی میگه لااقل اشکالات رو ما تمام بکنیم. یه اشکال سومی مطرح میکنیم که سلمنا، ما پذیرفتیم که شما این تنظیرتون درست باشه. یرد علیه اولا و ثانیان، ثانیان همین بحثی بود که عرض کردیم. دقت میکنید؟ یه اشکال دیگری مطرحه که فرض بکنید استصحاب کلی قسم ثانی ما تنزل کردیم، فرض بفرمایید که جریان دارد. با استصحاب کلی قسم ثانی میخواید چی رو ثابت بکنید؟ استصحاب بکنیم بقای تکلیف را. عنایت کنید، استصحاب بکنیم بقای تکلیف را. این استصحاب معارض میشه با استصحاب عدم جعل. مرحوم آقای خویی و از عرض بکنم که قدیمی ترها مرحوم نراقی یه بحثی رو دارن، این انشالله در استصحاب براتون تفصیلی تر صحبت میکنیم که ما یه استصحاب در احکام کلیه نمیتونیم داشته باشیم. بله، استصحاب در احکام کلی نمیتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه استصحاب در کلی احکام کلیه دائما معارض است با استصحاب عدم جهل. شما میخواید استصحاب کنید کلی وجوب را، احکام کلی یعنی وجوب و صلات را میخواید استصحاب بکنید، وجوب و صلات را، یه اشکالی داره. استصحاب در احکام کلیه دائما معارض است با استصحاب عدم جهل. ما شک میکنیم در جهل و عدم جهل، استصحاب عدم جهله. ولذا این آقایان میفرمان، عرض کردم این رو ما باید تفصیلش رو در استصحاب بحث بکنیم، لذا آقایان میفرمان مثل مرحوم آقای خویی ما نمیتونیم استصحاب بکنیم تکالیف کلیه را. ما نحن فی هم گرفتار این اشکال می شود، ان الاستصحاب المذکور علا تقدیر جریانهی فی نفسه. فرض کردیم از این اشکال فنی که ما در استصحاب کلی قسم ثانی مطرح کردیم چشم پوشی کردیم. شما می خواهید استصحاب کنید چی رو؟ اینو به ما بگید، مستصحب شما چیه؟ مستصحب شما تکلیف وجوب بالاکثر است. خب اگر این بخواد باشه، این عرض بکنم که معارض می شود با استصحاب عدم جهل. شما می خواهید استصحاب بکنید، استصحاب بکنید شغل ذمه را، اثبات بکنید تکلیف را، این معارض است با استصحاب عدم تعلق جهل. معارضون به استصحاب عدم تعلق جهل، دقت کردید. لولن نقل بکنهی محکوما، تازه ما از معارضه پامونو بالاتر میذاریم و میگیم محکوم است. این دیگه بحث حاکم و محکومیش رو انشالله رحمان ما در استصحاب باید بخونیم. خب وقت ما گذشت، ما فعلا من تصورم این بود به بیان مرحوم شهید صدر هم میتونیم بیان. بله هنوز اون شکل دوم هم موند. بله موند دیگه. حالا به هر حال اجازه بدید پس ما اجالتن استدلال آقایان بر به استصحاب بفرمایید لل اشتغال را مطرح کردیم که آیا نه ایشون غالب براءت میشه، تمسک به استصحاب بکنیم برای اثبات براءت. این آقایان با تمسک به استصحاب کلی قسم ثانی خواستن ثابت بکنن شغل ذمه را و ما گفتیم این با اشکالاتی مواجهه و لذا نمیتونن آقایان احتیاطیون اثبات کنن با استصحاب وجوب اکثر را، این اشکالاتی که گفتیم، دقت کردید. منتها حالا قول مقابل رو هم من طرح عنوان کنم، دوستان اگر پیش مطالعه خواستیدیم به هر حال به جلسه دیگه اجباراً موکول میشه، چون حرفای مرحوم شیصد حیفه. من دیدم آقایانی رو هم که از حالا آقایون هم که معمولاً تو بحث خارجشون ورود میکنن تا مرحوم آقای خویی میان میگن که خب این هر دو استصحاب قیله تمسک به استصحاب برای اثبات براءت و قیله تمسک به استصحاب احتیاط تعارض تساقط و هر دو رو بذاریم کنار. نه، میتونیم دفاع بکنیم از جریان استصحاب برای قول خودمون که قول به براءته، چرا ما استصحاب رو از دست بدیم؟ دقت کردید، ما میتونیم تمسک بکنیم. بله این آقایان اجمال طرف مقابل، اجمال بحثشون اینه که میگن آقا جان ما بیایم اینطوری بگیم استصحاب و عدم وجوب الاکثر، اقل و یقین داریم که وجوب داره، اقل که قطعا وجوبه، منتها نمیدونیم که اقل مقید بالجزء واجب شده است که ده جزئی بخونیم سوره را بخونیم، یا اقل وجوبش مطلق است یعنی مقید به وجوب سوره نیست، یعنی اقل است نه جزئی است. در اقلش که خب یقینیه که ما بحثی نداریم، در اکثر شما شک میکنید، استصحاب و عدم وجوب الاکثر میکنید. این استصحاب و عدم وجوب الاکثر سه تقریب داره، در کلمات مرحوم شیخ اعظم اومده و واقعا رحمت الله علیه مجمعین چه دقتهایی به خرج میدادن. این استصحاب و عدم وجوب الاکثر به نحو عدم ازلی یه تقریب است. ازلن که همه عدم بودند، صلاتی نبود، وجوبی نبود، اکثری نبود، الان هم استصحاب بکنیم همون عدم را. دو، استصحاب بکنیم عدم اکثر را به استصحاب عدم قبل الشرع، عدم ازلی نه، عدم قبل الشرع. قبل از اینکه وجوب صلات بیاید، صلات به هر حال در مکه واجب شد، قبل از اینکه وجوب صلاتی اسلام هم اومده بود، قبل از اینکه وجوب صلاتی بیاید خب اکثری نبوده. ما این عدم قبل الشرع را استصحاب بکنیم، نه عدم ازلی رو. سه، استصحاب عدم بلوغ رو با شرع و ازل و اینا کار نداشت باشیم که اشکال داره. آقا جناب علی بالغ که نبودید، یه عدم وجوب اکثری براتون بود، نه عدم ازلی، نه عدم شرع، نه همین که شما صلات هم واجب شده بوده، پدرتون هم نماز رو میخونده، شما قبل البلوغتون استصحاب میکنیم عدم وجوب اکثر قبل البلوغتون رو. این سه تقریب عنایت کنید از عدم مطرح کردم. پس ما بیایم بگیم استصحاب میکنیم عدم وجوب اکثر را، نتیجه چی میشه؟ وجوب صلح از بین میره، عقل واجبه هست، هسته دیگه، هسته. ما تمسک کنیم بالاستصحاب لعدم وجوب الاکثر، دقت کردید، برای براعتی ها، لعدم وجوب الاکثر. حالا آیا این تمام است یا گرفتار و معارضه می شود؟ ارکانش تمام است؟ اولا ما اول ببینیم ارکان استصحاب تمام است یا نه، ثانیاً اگر تمام بود ببینیم گرفتار و معارضه می شود یا نمی شود، این استصحاب به درد می خوره یا نه. معمول آقایان دست کشیدن گفتن نه، اون استصحاب اون آقایون با این استصحاب شما گرفتار و معارضه می شود و هیچ. ولی مرحوم شهیستت می فرماید نه، این حرفا نیست، ما این استصحاب رو می تونیم برای نفی اکثر و اثبات براءت بهش تمسک بکنیم که انشالله در جلسه بعد بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.